ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در 20 شب از شهریور 1394 خورشیدی برابر با 11 سپتامبر 2015 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم نوشین سیدحسینی.
سلام و شب بخیر به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. مقام‌های عربستان سعودی اعلام کردند که روز جمعه در جریان سقوط یک دستگاه جرثقیل در مسجد الحرام واقع در شهر مکه دست کم 62 نفر کشته و شماری نیز مجروح شدند. به گزارش رویترز، این خبر را یکی از مقام‌های سازمان دفاع غیرنظامی عربستان در حساب توییتر خود اعلام کرده است. همزمان تصاویری از لباس‌های خونین و قطعاتی از جرثقیل که از سقف مسجد سقوط کرده در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی منتشر شده. گزارش هاکی است که نزدیک به 30 نفر نیز مجروح شدند. این اتفاق یک ماه پیش از برگزاری مراسم سالانه حج تمتع برگزار می شود که چندین میلیون نفر برای انجام آن به مکه و مدینه سفر می کنند. یکی از مقام‌های پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، گفته است که به رغم توافق هسته‌ای با ایران، برنامه ایجاد سپر دفاع ضد موشکی در حوزه خلیج فارس متوقف نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رابرت شر، معاون وزیر دفاع آمریکا در امور استراتژیک و برنامه‌ریزی، روز پنجشنبه با اشاره به قید نشدن برنامه موشک‌های بالستیک ایران در توافق هسته‌ای، از ادامه تلاش پنتاگون برای راه اندازی سیستم دفاعی در خلیج فارس خبر داد. این مقام نظامی فعالیت‌های موشکی بالستیک ایران را تهدیدی برای آمریکا و متحدانش در اروپا، اسرائیل و خلیج فارس خوانده است. وزارت خارجه ایران پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت در بیانیه‌ای توانمندی‌های نظامی ایران از جمله موشک‌های بالستیک را برای دفاع مشروع و بدون قابلیت حمله سلاح‌های هسته‌ای دانسته است. سازمان بین المللی مهاجرت روز جمعه اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون شمار بی سابقه ای نزدیک به 433,000 مهاجر و پناهجو با عبور از دریای مدیترانه وارد کشورهای اروپایی شدند. به گفته سازمان بین المللی مهاجرت، اغلب پناهجویان به یونان و سپس به کشورهای ایتالیا، اسپانیا و مالت وارد شدند. تعداد پناهجویان تا کنون 432,761 نفر اعلام شده که در مقایسه با سال گذشته میلادی بیش از 2 برابر افزایش نشان می‌دهد. هجوم پناهجویان به اروپا کشورهای اروپایی را با یکی از وخیم‌ترین بحران‌های مربوط به پناهندگان پس از جنگ جهانی دوم مواجه کرده است. اتحادیه اروپا قصد دارد کشورهای عضو این اتحادیه را موظف کند که هر یک به 160,000 پناهجو پذیرش دهد. در مراسم بزرگداشت 14 سالگرد سوء قصدهای 11 سپتامبر 10,000 نفر در محل تخریب برج‌های دوقلو در نیویورک گرد هم آمدند. در حمله هوایی که تروریست‌های عضو القاعده در روز 11 سپتامبر سال 2001 میلادی برابر با 20 شهریور سال 1380 به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در شهر نیویورک آمریکا انجام دادند، هر دو برج به طور کامل تخریب شدند. قرار است که در این مراسم بزرگداشت همزمان با به صدا در آمدن زنگ کلیساها اسامی حدود 3,000 قربانی این واقعه تروریستی خوانده شود. به همین مناسبت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، قرار است از پایگاه نظامی فورت مید در مریلند بازدید کند. همزمان اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، همراه با دیگر مقام‌ها در مراسم بزرگداشتی در پنتاگون شرکت خواهد کرد. و کمیسر حقوق بشر در شورای اروپا روز جمعه از ترکیه خواست که به ناظران بین المللی اجازه دهد از مناطق کرد نشین این کشور بازدید کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، نیلز موژنیسک از آنچه که استفاده نامتناسب از نیروهای نظامی علیه غیر نظامیان در مناطق کرد نشین ترکیه میخواند ابراز نگرانی کرد.
ممنون. خبرها رو از همکارم نوشین سیدحسینی میشنیدید و در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. ادامه حملات هوایی ارتش ترکیه به مواضع حزب کارگران کردستان این کشور پکاکا.
ابعاد این مناقشه داره خیلی خیلی وسیع تر میشه، سمت و سوی یک جنگ داخلی تمام عیار در جنوب شرقی ترکیه رو داره میگیره.
آغاز تذکرهای زبانی در ایران، سازماندهی 4600 گروه برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر.
جایی که ارزش‌ها مشترک نباشن، این تذکر زبانی در واقع مثل زبون در آوردن و شکلک در آوردن برای یه آدمی است که به ارزش‌ها معتقد نیست و نوعی توهین قلمداد میشه.
سران سه کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه، دلایل حمایت خود را از توافق هسته‌ای با ایران بیان کردند. و آغاز روز دوم کشتی قهرمانی جهان در آمریکا، نمایندگان ایران در سه وزن به روی تشک کشتی می روند. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همزمان با درخواست دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، برای برقراری دوباره آرامش و صلح میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان پکاکا، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه بر ادامه مبارزه مواضع کردهای مخالف دولت تأکید کرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، روز جمعه 15 هواپیمای جنگی نیروی هوایی ترکیه اردوگاه‌ها و مواضع حزب کارگران کردستان این کشور پکاکا را بمباران کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بهروز کارونی.
همزمان با ادامه وضعیت حکومت نظامی در شهر جیزه در ترکیه، دولت این کشور روز پنجشنبه از ورود بیش از 30 نماینده پارلمانی حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه که برای بررسی شرایط ساکنان جیزه راهپیمایی 90 کیلومتری خود را به این شهر آغاز کرده بودند جلوگیری کرد. در حال حاضر 8 روز از اعلان حکومت نظامی در این شهر که به مرزهای عراق و سوریه نزدیک است می‌گذرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، علی حیدر کونکا، وزیر اتحادیه اروپا، و مسلم دوگان، وزیر توسعه که عضو حزب دموکراتیک خلق‌ها هستند، نیز در این راهپیمایی شرکت داشتند. در حال حاضر صلاح الدین دمیرتاش، دبیرکل حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه و 30 نماینده پارلمان عضو این حزب در دامنه کوهی در نزدیکی مرز با سوریه و عراق، جایی که نیروهای امنیتی ترکیه با تجهیزات کامل ضد شورش آنها را متوقف کرده‌اند، اقدام به تحصن کرده‌اند. به نوشته روزنامه حریت، سلامی آلتینوک، وزیر کشور ترکیه، گفته که دلیل جلوگیری از ورود این نمایندگان به شهر جیزه به گفته او حفظ جان آنها بوده است. صلاح‌الدین دمیرتاش روز پنجشنبه گفت مردم شهر جیزه حتی برای خرید نان نمی توانند از خانه خارج شوند و انتقال برق و جریان آب نیز مختل شده است. دبیرکل حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه اشاره کرد که شهر جیزره به خاطر اینکه 94% مردم آن در انتخابات اخیر به این حزب رأی دادند، توسط حکومت مجازات می شود. در همین حال به نوشته روزنامه حریت، لیلا زانا، نماینده پارلمان از حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه، در جریان یک سخنرانی در شهر سیرناک اعلام کرد در صورت تداوم عملیات خشونت‌آمیز دولت ترکیه تا حد مرگ احتساب قضا خواهد کرد. در مقابل دولت ترکیه میگوید پس از حملات مسلحانه پیکاکا به نظامیان ترکیه، عملیات نظامی را در شهر جیزره آغاز کرده است. در این میان حزب دموکراتیک خلق‌ها میگوید در جریان عملیات نیروهای دولتی ترکیه تا کنون 21 غیر نظامی از جمله چند کودک کشته شدند. اما به نوشته رویترز، وزیر کشور ترکیه میگوید 7 شورشی کرد و 1 غیر نظامی کشته شدند. تورج اتابکی، کارشناس و استاد تاریخ اجتماعی در دانشگاه آمستردام هلند، با اشاره به اینکه تحولات روسای اخیر در ترکیه در تاریخ این کشور بی سابقه است، اعتقاد دارد
ابعاد این مناقشه داره خیلی خیلی وسیع‌تر میشه، سمت و سوی یک جنگ داخلی تمام عیار در جنوب شرقی ترکیه رو داره میگیره، از دیاربکر تا هاکاری تا جزره و نواحی جنوبی، همه در حقیقت یک باره به زیر نوعی، حالا به درجات مختلف، حکومت نظامی رفتند و این نگرانی رو برای بسیاری از اهل سیاست در ترکیه ایجاد کرده.
از آقای اتابکی در مورد دلیل این وضعیت میپرسم.
اگر نگاه کنیم به تنوع قومی در جنوب شرق ترکیه به خاطر کثرت جمعیت کردها در اونجا و اینکه در انتخاب مجلسی که ما پشت سر گذاشتیم اکثر قریب اتفاقی مردم به حزب دموکراتیک خلق‌ها رأی دادند، به نوعی این گمان وجود داره که حزب عدالت و توسعه داره نوعی انتقام میگیره و اشاره‌ای هم کردن آقای اردوغان بعد از اون انتخابات و گفتن که ما باید آب رفته رو به جوی بازگردونیم و اشتباهی که مردم مرتکب شدن تصحیح بشه.
در این حال به نوشته خبرگزاری رویترز، نیلز مویز نیکس، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، روز جمعه خواستار ورود ناظران بی‌طرف به شهر جیزره شد. او همچنین از آنچه اتهامات مربوط به استفاده نامناسب ترکیه از زور علیه غیر نظامیان در جیزره نامید ابراز نگرانی کرد. از سوی دیگر دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا که به ترکیه رفته است، گفت:
We have discussed about this PKK problem and about terrorists. Of course, I also stressed the need.
در مورد مشکل PKK و همینطور تروریست ها گفتگو داشتیم. همچنین بر نیاز به تلاش برای بازگشتن به گفتگوهای صلح تأکید کردم و امیدوارم این موضوع ممکن باشد.
آقای اتوبکی در این مورد ابراز بدبینی می کند.
من گمان نمی کنم که زمینه برای سازش در حال حاضر فراهم بشه و به نوعی سیاست در ترکیه رقم می خوره که حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه این بضاعت رو نداشته باشه که در انتخابات اول نوامبر شرکت کنه. یعنی تمام تلاشش رو در حال حاضر دولت ترکیه میکنه که این حزب رو غیر قانونی کنه و رهبران این حزب رو دستگیر کنه.
این در حالی است که احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که این کشور در بمباران‌های چند روز گذشته به اهداف خود در مبارزه با مخالفان دست یافته و به گفته او همه باید از قاطعیت ترکیه در این مبارزه آگاه باشند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید از آخرین تحولات ترکیه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-221-1221-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید. و در دو هفته پس از تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ایران به ریاست احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ایران، معاون این نهاد از آموزش و سازماندهی 4600 گروه برای تذکر زبانی در ایران خبر داده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم سپیده بهکام بشنویم.
مهدی امینی، معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در گفتگو با خبرنگاران گفته است که کار جذب و سازماندهی 4600 گروه 10 نفره امر به معروف و نهی از منکر کلید خورده است. گروهی که با تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر قرار است برای تذکر زبانی آموزش داده شوند. اقدامی که به گفته معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر در جهت مقابله با توطئه‌های فرهنگی دشمنان انجام می‌گیرد. آغاز به کار چنین ستادی در حالی است که تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر یکی از موارد چالش برانگیز میان مجلس و دولت بوده و اجرای آن که نیروهای بسیج و سپاه ضابطان آن به شمار می‌روند همواره با واکنش‌های روبرو بوده است. احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی ساکن برلین در آلمان، به رادیو فردا می‌گوید که این طرح از همان ابتدا مخالفت‌های دولت و وزارت کشور را به همراه داشت.
انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور اعتراض کرده بودند که چطور ستادی که رئیسش یکی از ائمه جمعه هست میتونه تصمیماتش برای سه‌قوه لازم الاجرا باشه. اما در نهایت پس از اینکه آقای روحانی به طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر اعتراض کردند، رهبر جمهوری اسلامی این طرح را به شورای عالی حل اختلاف قوا ارجاع دادند و این شورا در نهایت ایرادهای دولت به این طرح را تایید نکرد و در واقع حق را به مجلس و شورای نگهبان داد. رئیس قوه قضاییه هم در واقع به نوعی دیگری به این طرح معترض بود و شورای نگهبان هم ایرادات زیادی را از این طرح گرفته بود، ولی در نهایت نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان را به نحوی اصلاح کردند که هرچند ظاهر قانونی این طرح حفظ شده، ولی در نهایت این طرح به شکل پنهانی باز هم دخالت در وظایف برخی از سازمان‌ها مانند وزارت کشور میشه. به طور مثال درباره مجوز دادن به تجمع‌های امر به معروف و نهی از منکر و یا دادن مجوز به سازمان‌های غیر دولتی، عملاً این طرح یک نوع دخالت پنهان در کار وزارت کشور رو در درون خودش داره.
به گفته احسان مهرابی، با وجود همه اختلافات موجود اما این ستاد به صورت عملی کار خود را شروع کرده است.
تشکیل این گروه‌ها در راستای تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر هست. بر اساس وظایف این ستاد مقرر شده که این ستاد زمین سازی بکنه برای حضور اقشار مختلف مردم در امر به معروف و نهی از منکر و همینطور فرصتی رو برای تشکیل سازمان‌های غیر دولتی به وجود بیاره. برای همین تشکیل این گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر هم میشه به این منزله دونست که این ستاد به صورت عملی کارهای خودش را شروع کرده.
اما اجرای چنین طرح‌هایی اساساً چقدر میتواند موفقیت آمیز باشد یا آیا میتواند تغییری در جامعه ایجاد کند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، بر این باور است که اجرای چنین طرح‌هایی تنها شاید تأثیر کوتاه مدتی داشته باشد، اما به طور کلی اساساً موفقیت آمیز نیست.
وقتی که ارزش‌های مشترک در جای وجود داشته باشند، این نوع تذکرهای زبانی ممکنه موثر باشه، اما جایی که ارزش‌ها مشترک نباشن، این تذکر زبانی در واقع مثل زبون در آوردن و شکلک در آوردن برای یه آدمی است که به ارزش‌ها معتقد نیست و نوعی توهین قلمداد میشه. چون میرن سراغ چه چیزهایی مثلا در این طرح، مثلا حجاب خانم‌ها یا کسی که توی خیابون روزه‌خواری می‌کنه. خب اگر اون فرد باور داشته باشه به حجاب یا روزه‌خواری نکردن، خب اون کارو نمی‌کنه. این که چنین کاری می‌کنه یعنی اون ارزش‌ها رو چندان باور نداره و با گفتن یک چند کلمه توی خیابون اون ارزش‌ها توی ذهن فرد نمیره و باعث تغییر رفتارش نخواهد شد، بلکه صرفاً از ترس ممکنه که چند قدم اونورتر این کار رو رعایت کنه، ولی بعد از اینکه این مأمورا رفتن کار خودش رو میکنه، فردا و پس فردا همون آشا همون کاسب.
قرار است نیروهای جذب شده پس از آموزش‌های لازم برای تذکر زبانی فعالیت خود را در حوزه‌های سازمانی، مساجد، هیئت‌های مذهبی و اصناف آغاز کنند.
گزارش همکارم سپیده بهکام بود از تشکیل و سازماندهی 4600 گروه در ایران برای انجام تذکر زبانی در چارچوب برنامه امر به معروف و نهی از منکر.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز پنجشنبه در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد، دلایل خود را برای حمایت از توافق هسته‌ای ایران اعلام کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرین عاصمی.
رهبران سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان روز پنجشنبه 19 شهریور با انتشار سرمقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست با ورود به بحث موافقان و مخالفان توافق اتمی در واشنگتن ابراز اطمینان کردند که این توافق بنیانی برای حل دائمی مناقشه هسته‌ای ایران خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسوا اولاند، آنگلا مرکل و دیوید کامرون، سه رهبر اروپایی، در مقاله مشترک خود نوشتند از همین روز که ما اکنون خواهان اجرای کامل برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام هستیم. این سه رهبر اروپایی در این سرمقاله تلاش کردند که کنگره آمریکا را به حمایت از این توافق ترغیب کنند. سنای آمریکا در عصر روز پنجشنبه و بعد از ساعت‌ها بحث و سخنرانی سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه پیرامون توافق هسته‌ای ایران برای کفایت مذاکرات رأی‌گیری کرد که رأی لازم را نیاورد. رأی نیاوردن طرح جمهوری‌خواهان که عموماً با باراک اوباما و توافق اتمی مخالفند برای رئیس جمهوری آمریکا پیروزی به شمار می رود. در صورتی که این رأی‌گیری موفق می شد، مصوبه سنا باید برای آقای اوباما فرستاده می شد و او نیز همچنان که گفته بود آن را وتو می کرد. باراک اوباما خود لحظاتی بعد از رأی نیاوردن طرح، اقدام سناتورهای دموکرات و مستقل در حمایت از توافق اتمی را ستایش کرد و آن را پیروزی برای دیپلماسی و امنیت آمریکا و جهان دانست. او در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید منتشر شد افسوده، من از اینکه بسیاری از سناتورها این توافق را شایسته دانستند تحت تأثیر قرار گرفتم و از حمایت قوی قانونگذاران و شهروندان خوشحالم. بر اساس توافق جامعه هسته‌ای که روز 23 تیر ماه گذشته در شهر وین رسما اعلام شد، ایران پذیرفته که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نمایندگی از قدرت‌های جهانی فعالیت‌های اتمی‌اش را کنترل کند و در مقابل تهران از بعضی از تحریم‌های اقتصادی و سیاسی رها شود.
بازداشت 3 تن از فعالان صنفی معلمان طی 10 روز.
مسئولین دولتی تاکید میکنن بر اینکه گروه‌های صنفی میتونن مطالبات خودشون رو آزادانه مطرح بکنن، ولی از طرف دیگه برخورد امنیتی باهاشون میکنن.
فرزند عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی میگوید
پدر من بعد از 4 سال هیچ روزی مرخصی نمیگیرن.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و نوبت میرسه به یک گفتگوی ورزشی به بهانه برگزاری مسابقات کشتی قهرمانی جهان در آمریکا. روز دوم مسابقات کشتی قهرمانی جهان ساعتی پیش در شهر وگاس آمریکا آغاز شده و نمایندگان ایران در 3 وزن 61, 86 و 97 کیلوگرم به روی توشک می روند که در 2 وزن 61 و 86 دو نماینده ایران بهنام احسانپور و علیرضا کریمی کشتی گرفتند که حاصل اون 1 برد و 1 باخت برای تیم کشتی آزاده ایران تا این لحظه بوده. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی و کارشناس کشتی در کوپنهاگ دانمارک الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی این بازی‌ها. آقای رستم‌پور خوش اومدید به این بخش خبری. دو کشتی اولی که نمایندگان ایران برگزار کردند رو چطور دیدید؟
درود آقای جمالی عزیز، همچنین شنوندگان محترم. به هر حال ساعات پایانی روز در ایران تازه آغاز زنگ ورزش برای علاقه‌مندان رشته‌های مختلف، چون شب تا صبح که کشتیه، بعد در ساعات نخست بامداد هم تیم ملی والیبال طی این روزها بازی داشته و همچنان خواهد داشت در رابطه لیگ جهانی. و به هر حال امشب تلخ و شیرین بود برای علاقه‌مندان کشتی، چون علیرضا کریمی شروع خیلی خوبی داشت و تونست امید جان عثمانوف از ازبکستان رو به راحتی از صد درای خودش کنار بزنه و در دور بعدی با حریف مولداویایی که قهرمان دانشجویان جهان هست مبارزه میکنه. همینطور گام به گام اگر پیش بره به احتمال زیاد در مرحله نیمه نهایی با عبدالرشید سعداللایف قهرمان جهان از روسیه مبارزه خواهد کرد. بهنام احسانپور رو به درستی اشاره کردی، کشتی گرفت و نمایش ضعیفی هم نشون داد از خودش، در حد نام و عناوین خودش اصلا ظاهر نشد بهنام و مقابل واسیل شوبتار از اوکراین باخت. به احتمال زیاد هم از دور مسابقات حذف میشه، مگر اینکه شوبتار تا فینال بره که واقعا کار سخت و دور از ذهنیه. عباس طهان هم به روی تشک اومد، اولین مبارزه خودش رو با حریفی از اسلوواکی برگزار کرد، او رو شکست داد، در جای خوبی تو جدول قرار گرفته برخلاف قرعه کریمی که قرعش خیلی سخته. قرعه طهان خوبه، منتابق قدر قرعه رو بدونه تا بتونه مراحل بعدی رو هم با موفقیت سپری کنه.
آقای رستم‌پور، کلن تیم کشتی آزاد ایران رو چون خیلی تغییرات نسبت به دوره پیش داشته، چطور می‌بینید این تیم؟ آیا شانس قهرمانی یا دست کم اینکه در روی سه سکو وایسه هست برایش یا نه؟
تجربه مسابقات کشتی فرنگی نشون میده که اون دسته از کشتیگیرانی که چه بسا خیلی بهش امیدوار بودن دوستداران کشتی، در آستانه مسابقات با یه تزلزل روحی یا یک ذهنیتی که باعث شد اونا نتونن خودشون رو متمرکز کنن در مسابقات حساس، نتیجه مطلوب رو نگرفتن. در عوض کشتیگیرای کم تجربه تری مثل یوسف قادریان دیدید که چقدر کشتی خوبی گرفتن. همین اتفاقی که الان برای بهنام احسانپور افتاد و مسابقه ای که اصلا هیچ کس فکرشو نمیکرد به بازه رو واگذار کرد. در این حال امشب خیلی مهمه، چون این 3 وزن دیروز شروع بدی نداشته، احمد محمدی برنز و سهمیه المپیک. امروز هم اگر حالا که احسانپور باخت، اما طهان و کریمی اگر بتونن به مراحل نهایی برسن، طبعا تیم ملی ایران در کورس قهرمانی باقی خواهد موند.
آقای رستم‌پور، یکی از مشخصه‌هایی که هم در تیم کشتی فرنگی هم در تیم کشتی آزاد به خصوص دیشب سید احمد محمدی اشاره کردید، من خواستم بهش اشاره کنم، وجود داره در این تیم کشتی. به رغم اینکه کشتیگیران ایرانی جلو هستن، به یک باره میبازن. حتی دیدیم که برای حبیب الله اخلاقی هم در کشتی فرنگی اتفاق افتاد، در حالی که حفظ هیچ جلو بود، و دیشب هم این اتفاق برای احمد محمدی اتفاق افتاد که شانس طلاییش خیلی بالا بود و خیلی هم خوب کشتی گرفت و در نیمه نهایی به یک کشتیگیر خیلی گمنام ایتالیایی باخت.
کاملا کاملا درسته. برانگیختگی یک کشتیگیر، روح مبارزه در او و اینکه کاملا تهییج بشه با صحبتایی که باهاش میشه بیرون از تشک، با توجه به شرایط روحی روانی که او داره، چون تو کشتیگیرهای مختلف خصلت‌های متفاوتی ما داریم و حتی برخی از کشتیگیرها خودشون میگن که باید به ما پرخاش بشه، باید مربی داد بزنه تا ما بتونیم بریم تمام توان خودمون رو ارائه کنیم رو دشک. یعنی شما میبینید کشتیگیرهای رقیب که 7 امتیاز عقب هستن میان نماینده ایران رو شکست میدن، به خاطر اینه که تا لحظه آخر این آمادگی ذهنی رو دارن که باید مبارزه کنن و خودشون رو بازنده ندونن. چنین مسئله ای رو من در برخی از کشتیگیران ایران ندیدم. در سعید عبدولی که اتفاقا مشهور به اینکه یک کشتیگیر جنگنده است، نداشت چنین روحیه‌ای رو مقابل رقیب آمریکایی. و افشین بیابانگرد به نحوی از همین موضوع آسیب دید، بهنام احسانپور در کشتی آزاد، مهدی ریفان در کشتی فرنگی، و این موضوعیه که مربیای تیم ملی و فدراسیون کشتی طبعا باید به اون پاسخ بدن.
ممنون از تو. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار و کارشناس کشتی در کوپنهاگ دانمارک بود و به او مروری داشتیم بر روز دوم مسابقات کشتی قهرمانی جهان در آمریکا. و اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنیان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پرونده اتهاماتی این 8 نفر که هر کدام جداگانه بازداشت شده بودند، بعدها به پرونده متهمان فیسبوکی مشهور شد. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری در تابستان و پاییز سال 92 در فاصله زمانی چند ماه شماری از فعالان فیسبوکی و سایبری را بازداشت و به سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه در زندان اوین روانه کرد. افراد بازداشت شده که به گفته وکیلشان تا پیش از بازداشت یکدیگر را نمی‌شناختند و در بازداشتگاه متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین برای نخستین بار با هم دیدار کرده بودند، همگی فعالان سایبری یا فعالان اینترنتی بودند. بازداشت شدگان صفحات متعددی را در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک اداره می‌کردند که محتوای این صفحات طنز سیاسی و انتقادی با موضوعات سیاسی اجتماعی روز یا مسائل مذهبی بود. شمار دیگری از این صفحات فیسبوکی مطالبی با موضوع و محتوای پورنوگرافی یا عریان نگاری و عریان نویسی را بازنشر می‌کردند. صفحات فیسبوکی امام، ویکی فیس، تنها ترین زن، زندگی سگی، مرجان ماهی، تنها ترین مرد، راه که بیفتیم ترس ما می‌ریزد و دهه 50ها از جمله صفحاتی بوده که این افراد آنها را مدیریت می‌کردند. فریبرز کاردارفر یکی از بازداشت شدگان مرتبط با این پرونده بود که در همان دوره زمانی بازداشت شد. پرونده اتهامات آقای کاردارفر در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد و او با عناوین اتهامی متعددی در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت. فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به سران سه قوه، انتشار تصاویر مستهجن، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و همچنین توهین به مقدسات فهرست بلند بالای اتهامات فریبرز کاردارفر را تشکیل می‌داد، تا در نهایت این فعال اینترنتی با همین اتهامات در دادگاه اولیه به تحمل 18 سال و 91 روز حبس محکوم شود. فریبرز کاردارفر به حکم صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرد، اما تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر متهمان این پرونده به بند 350 زندان اوین انتقال یافتند و در آن بند نگهداری می شدند. در مهر ماه سال 93 پرونده محکومیت این فعال اینترنتی به دادگاه تجدید نظر ارسال شد تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد. در نهایت شعبه 54 دادگاه تجدید نظر حکم حبس آقای فریبرز کاردارفر را به 7 سال زندان تغییر داد. همزمان با صدور احکام این فعالان فیسبوکی در اردیبهشت ماه سال 94، این افراد از بند 350 زندان اوین به بند 8 این زندان انتقال داده شدند که بندی فاقد امکانات و بدون رعایت اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرایم آنهاست. این افراد در اعتراض به این انتقال اعتصاب قضا کردند و مسئولان زندان به دلیل محدودیت‌های شدید بند 8 پس از مدتی این زندانیان و از جمله آنها فریبرز کاردارفر را به بند 7 زندان اوین انتقال دادند تا باقی مانده محکومیت خود را در این بند از زندان اوین بگذرانند.
با گزارش آرش حسنیا به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. مجله بعدی در ساعت 24 فردا بود. بکنید.